بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در آداب و وظائف تعلیمی بود، آداب تعلیم و وظائف معلم بود. در این قسمت از مباحث خب یه مقدار بحث روانتره، به لحاظ این که روی ترتیب منیه بیشتر ما پیش میدیم، طبعا این خود بحث روانتره و خلاف بعضی بحث ها که هیچ منبع منظم و منظمی نداره، اینجا یه مقدار بحث نظم بهتری میتونه داشته باشه. سلام میکنم. در اینجا گفتیم که در آداب آداب تعلیم و وظائف معلم، ما بر اساس همون ترتیبی که در منیه آمده سعی می‌کنیم. اولینش همون اخلاص بود که بحث‌های دوش را عرض کردیم. بحث دوم عمل به علم بود. عمل به علم از آداب تعلیم و وظائف معلم این است که دانش خود را در کار خود به کار ببنده و عامل به علم خودش باشه. خب در اینجا عرض شد که ابتدا عرض شد که دلیل بر مسئله را که روایات و دلیل که آیات و روایات و این را عرض کردیم و آدرسی داریم که ملاحظه کردیم. بنابود البته منابع اهل سنت هم ببینیم که ما که ندیدیم، اگر کسی شما دیدید بگید. برای نبوده یه جای دیگه بود گفته بودیم. حالا ما روایاتونا از بهار اونها آدرس داریم، اصول کافی بهار اونها آدرس داریم. و اما از لحاظ مجلولی و چی گفتیم اینجا از شرط که هناکه جهات و منال بحث چند جهت از بحث در اینجا هست که باید جهت اولا یک جهت در بحث اینجا دید که این ادب و وظیفه ادب عالم است، ادب عالم است یا ادب عالم است یا ادب معلم. یه بحثی بود که خب طبعاً ارزش فقهی هم داره که اگر گفتیم که وظیفه یا ادب عالم هست، طبعاً اگر ما گفتیم که هر دو گفتیم روایات آورده، گفتیم که هم در همین باب حق باب حالا این بهارهایی که الان ما دستمونه که بهارهای 37 جلدیه، اینا خوبیش اینه که شماره باب زده است در خود منعشستره. در این باب استعمال العلم و الاخلاص فی طلبهی و تشدید الامر علی العالم هم آیات و هم روایات را خوندیم و نشون دادیم که این عمل به علم هم وظیفه عالم است به ماه و عالم، هم وظیفه معلم است به ماه و معلم. و بنابراین در وقت بین عالم و معلم هم خصوص مطلقه دیگه، بین عالم و معلم خصوص مطلقه. عالمی گاهی معلم هم هست گاهی نیست. اون وقت در معلم ارشاد در واقع دو عنوان جمع است و این ادب و وظیفه متأکد و مؤکده، چون اجتماع این دوتا موجب تأکدش میشه دیگه. یعنی از یک جهت به ماهو و عالمان وظیفه داره که عامل به علمش باشه و از جهت معلم بودن هم این وظیفه را داره و این موجب تأکد این وظیفه میشه در شخص معلم. از آیات و روایات هم نمونه هایی آوردیم. گفتیم در آیات از شاید کون و ربانیین به ما کنتم تعلمون الکتاب، میگه خطاب به علمای از شاید که یهود ظاهرن، میگه که کون و ربانیین به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون. از شاید که از جهت این که جالب اینه که این آیه که در سوره آل عمرانه میگه از اون حیث که شما معلم کتابی و از اون حیث که تدرسون این کتاب رو یاد میگیرید و عرض شود که باش ممارست و ممارست دارید، یعنی هم از حیث این که خودتون سر و کار دارید با کتاب که جنبه عالمیت دونه، هم از حیث این که معلم کتابی کونو ربانی. این آیه هر دو عنوان درش مورد اشاره است. بنابراین بعضی آیات و روایات داریم که این ادب را برای عالم ذکر کرده، بعضی داریم که این ادب را برای معلم ذکر کرده، و مثل این آیه برای هر دوش جمع شده. این آیه شماره آیهش رو نداریم، سوره آل عمرانه، ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. و البته از شبت که اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، اون مربوط به کسیست که معلم است و هادی و مرشده، و روایات هم بسیاری از روایات در مورد عالمه، ولی بعضش هم در مورد معلمه. مثلا در همین باب روایت از شبت که مثلا 56 همین باب داره که مثل الذی یعلم الخیر ولا يعمل به مثل السراج يضيء للناس و يحرق نفسه یا يحرق نفسه. این هر دو عنوان ما داریم. یا در عالمش هم که الا ماشاءالله هست، عالمی که لا ينتفع بعلمه لا يعمل بعلمه. روایت قبلش العلم الذي لا يعمل به كالكنز الذي لا ينفق من لا ينفق منه. این از شبت که یک نکته هست که این رو قبلا هم بحث کردیم و دیگه ازش عبور میکنیم. نکته دیگری که در اینجا و جهت دیگری که پس این کتیم هر دو آسفاقش این بود که هر دو هست و در معلم طبعا اینها تحکات دیگه میکنیم. جهت ثانیهی که در اینجا از شبت که شبه مطرح کرد اینه که این عمل به علم از شاد که یا به عبارت دیگه این ادب در قلمرو این ادب چیست؟ کجاست؟ قلمرو این ادب منظور اینه که آیا این ادب برای در همه علوم معقول و متصوره و اطلاق داره، یا اینکه اختصاص به علوم خاصی داره؟ این هم جوابش اینه که روشنه، چون میگه عمل به علم، این معلومه که در علومی است که پاسخش اینه، پاسخ این است که علومی که با سعادت انسان، با سعادت و عمل انسان مرتبط هست. این یه قیدشه. طبعاً در علومی که با عمل من و سعادت من ارتباط نداره این بحث جاری نیست، یا علومی که اصلاً به عمل ما هیچ ارتباطی نداره، شناخت مثلا فلان سیاه‌چالی که در نمیدونم 1 میلیارد سال نوری با ما فاصله داره، توجه کردید؟ این که با عمل ما اونها به اصلاحش ارتباطی نداره. و از شبت که یا اگر با عمل ما هم ارتباط داره ولی با سعادت انسان گرهی نخورده، این که حالا یاد بگیره که از شبت که فلان فن و مهارت رو یاد بگیره، توجه کردید؟ ولی فن و مهارتی که عملی هم هست ولی با سعادت من ربط نداره، توجه کردید؟ با سعادت و کمال روحی و نفسی من ارتباط نداره. فلان مهارت در نمیدونم امر رانندگی در چی، یه مهارت این شکلی که خب علم بهش داره، حالا این علم باید عمل بکنه، معلومه ربطی به نداره. پس بنابراین این دوتا قید داره که این حکم و این تأکیداتی که اینجا آمده مربوط به علومیست که با سعادت آدمی ارتباط داره، با عمل انسان ارتباط داره و دخیل در سعادت انسانه، در سعادت و شقاوت، در سعادت انسان و تکامل انسان دخالت داره. دلیلش انصرافه، دلیلش انصرافه. یعنی اصلا این روایات رو که شما ببینید معلومه که این علوم دینی و معارف الهی و اینجور چیزا رو میگه، دلیلش یکی اینه که اصولا این کلمه علم در اینجاها همونطور که بحث‌های سابق داشتیم انصراف داره به علوم دینی و علوم مؤثره در سعادت و هدایت انسان، اینه که اینجا آمده و به این دلیله که این یک جهته. علاوه بر این خود حتی اگر علم رو بگیم کلمه اطلاقم داره، اینجا در این فضا که میگه عمل بکنه، خب معلومه این دیگه خود محمول محدوده موضوع رو مشخص میکنه، میگه عمل به علمش بکنه، پس باید علمی باشه که اصلا با عمل ربط داشته باشه و با اون ثواب‌ها و تأکیدهایی هم که ذکر میکنه معلوم میشه که این مربوطه به سعادتش باید گره خورده باشه. پس بنابراین ولی اون که ابتدا ممکنه در فکر بکنه این مطلقه، ولی با یه دقت معلوم میشه که این علمی در اینجا میگه باید بشه عمل کرد که به عمل انسان ربط داشته باشه، چون اصلا عمل در غیر اونجایی که عمل ربط داشته اصلا معنا نداره این محمول، و با سعادت باید ربط داشته باشه به خاطر انصرافی که اینها داره به اون اعمال مورد سعادته. بنابراین بعضی از علوم هست که از شود که با سعادت با عمل ما ربط داره ولی دخیل در سعادت ما نیست، که این در واقع دو تا قیدی است که اینجا وجود داره. قید سومی که اینجا بله
همینجا میتونیم بگیم که بعد از علوم هم فی نفس خودشون در سعادت دخالت دارن، بعد از علوم هم که مقدمتا در سعادت دخالت،
بله حالا اینو درسته
علوم جغرافیای علومی که
بله ببینید، بله حالا ببینید اینو قبول دارم، اینو بعد میگم، یه نکته دیگه بگم بعد بهتون میگم. پس علومی که این قید رو داشته باشه، حالا این چون اول اینو اول بذاریم دوم چون اولین قیدی است که واضح تر اول میشه، اینم قید دوم و قید سومی هم که اینجا میشود براش ذکر کرد اینه که و مورد ابتلای از شود که شخص عالم و معلم باشه، شخص عالم و معلم باشه، عالم و معلم باشه. ببینید بعضی چیزهاست که ممکنه واقعا مسائلی که با عمل انسان ارتباط داره، با سعادت انسان هم به طور عام ارتباط داره ولی با شخص او ارتباطی نداره. توجه کردی؟ با شخص او ارتباطی نداره. این که عرض شود که فلان کار خیر را انجام بده، او ازش اطلاعات کافی و جامع هم داره ولی مورد ابتلای اون نیست. الان عرض شود که برای او مصداقیتی نداره. این که مثلا عرض شود که بیاد مثلا انفاق بکنه، عالم معلم فقیر ناداری که بخواد بگیم که از باب در باب انفاق سخنرانی میکنه، مسائل علمی رو یاد گرفته، یادم میده، ولی بگیم عمل به علمش نمیکنه، خب اصلا انفاق مالی اصلا برای او متصور نیست. بنابراین این قید هم خودش روشنه که چیزی باید باشه که مورد ابتلای او باشه و اگر مورد ابتلا نباشه طبعا چیز نداره. اون نکته این هم یک نکته. بنابراین این روایات مرتبط میشه با علوم در به معلمی که سر و کارش با علم نیست که در عمل مصداق داره، با سعادت ارتباط داره و با شخص او هم مصداقیتی داره، یعنی او هم به نحوی میتواند مصداق اون باشه، ولی اگر یکی از این قیود منتفی باشه اون منتفی میشه. اینا همه به مناسبات حکم موضوعه، یعنی قیودی است که به خاطر انصراف و مناسبات حکم موضوع به این ادب میخوره.
سوالی که هست اینه که تمامی قرونی که با سعادت و عمل انسان مرتبطه، به نظر من میرسه کلن علومی هم که با سعادت انسان هم در ارتباط نباشه، اگر معلم به علم خودش عمل نکنه شاگرد ممکن نیست که اینو ازش بپذیره. حتی علمی هست که اصلا به سعادت ربط نداره، مثل فیزیک هست، شیمی هست، ولی خب وقتی که شاگرد در اون که مطلب رو خوب بگیره باید از من نگاه بکنه ببینی که اصلا معلم این رو قبول میکنه،
اون رو ما قبول داریم ولی از این ادله نه. اون را در بحث‌های بعدی احتمالاً در یه جایی با این تناسب دیگری خواهیم گفت. اون از راه عناوین کلی و ثانوی است که میاد، یعنی در واقع اون شیوه‌های بعد میگیم که استفاده، اصلا یه بحث مفصلی خواهیم داشت که اینجا به اون شکل نیست، استفاده معلم از شیوه‌هایی که یادگیری رو تسهیل بکنه. توجه کردید؟ اون همون روش تدریسه، روش تدریس و آموزش و شیوه‌هایی که یادگیری متعلم رو تسهیل بکنه. اون با یک عناوین کلی البته میگیم باید معلم بشه برسه، ولی این روایات و این بحث ها میخواد بگیم با اونا ربط نداره، انصراف داره، مناسبات حکم و حدودش هم روشنه که با علوم دینی و علوم که سر و کار با معارف اونها داره ارتباط داره.
اینجا این چی بگیم که دلیل ما مناسبت هم به این موضوع این هست که اطلاق این روایات آیات از کنون که فقط در مقام بیان این قسمت هست، چون انصراف دلیل میخواد، ولی این از اول اطلاقش ناظر به همین موضوع.
ما عرض کردم یک نکته اینه که اصلا در همه اینها کلمه علم و امثال اینها آمده، که این علم اصلا ما گفتیم که در اصطلاحات روایی اونا ظهور اولیش همون علم دینی است و علوم مؤثره در سعادت اونا رو نمیگیره، در خلاف اون این یک دلیل شد. آره، یعنی کلمه علم ظهورش اینه، توجه کردید؟ ثانیاً مناسبات حکم موضوع، یعنی وقتی که شما روایات رو ببینید که میگه عمل بکن، اگر عمل نکنی چی میشه، کجا میشه، این خودش نشون میده که بالاخره داره وعده عقاب میده، وعده ثواب میده. این عقاب و ثواب و اینها در یه جایی است که با سعادت و کمال انسان مرتبط بشه. این دو دلیل، هر دوش درسته دیگه. از شاد که بنابراین این قیودی است که در اینجا با مناسبات و موضوع و انصراف و ظهوراتی که حالا پایش رو از قبل ریختیم، این قیود از دل خود حدیث، احادیث و روایات میاد بیرون و مسئله رو مشخص میکنه.
اطلاع بس
اگر من علمی رو میآموزم که به طور کلی با سعادت انسان ها مرتبطه، با عملش ها مرتبطه، ولی من مصداقش نیستم، اصلا موضوع تکلیف نیستم، خب بگیم عمل بکنه این یعنی چی؟ خب اصلا مصداق نداره. این سه قیدی است که در اینجا عرض شود که وارد شده. البته اون نکته ایشون نکته درستیه که حالا علومی که در سعادت انسان مرتبطه گاهی به ذات و مستقیم، گاهی با واسطه و مقدمی اونهاست، ممکنه در جایی ببینید دانستن این که عرض شود که اینکه همین جغرافیا رو درست بدونه یا نقشه یه جایی رو درست بدونه یا علمی است که خب مستقیم در سعادت مؤثر نیست، ولی همون ممکنه در یه جایی برای پیدا کردن قبله، برای جنگیدن با دشمن، برای کشف چی، برای چی مؤثر باشه. طبعا اونا همه میتونه مؤثر باشه. یعنی اینکه میگیم ارتباط با تکلیف و سعادت انسان داره، این در جایی است که لازم نیست مستقیم باشه، گاهی مقدمش غیر مستقیم اونا رو میگیره اون بحث. اینا یک جهت دیگری که این بحث رو باز روشن‌تر و تکمیل میکنه، ما ببینید در هر یک از این آداب و وظائف باید اینو ببینیم که این ادب و وظیفه مطلق معلمانه یا معلمان خاصه. تا اینجا معلوم شد که اون اخلاص وظیفه و علم وظیفه معلمان علوم دینی است، گرچه در اخلاص ما یک استحباب کلی برای همه معلم ها داشتیم. در اخلاص استحباب کلی برای همه معلمانه، برای معلمان علوم دینی تکلیف الزامی هم بود که میشد واجب توسلی نوع دوم، نوع اول در واقع که توضیح دادیم. و در عمل به علم در این حوزه علوم دینی و مرتبط با سعادت به این شکلی که عرض کردیم. بعد نکته و جهت سومی که در اینجا هست اینه که عرض شد که حکم این عمل، عمل به علم واجبه یا مستحبه؟ عمل به علم به عنوان وظیفه واجبه یا مستحبه؟ عمل به علم برای معلم، برای معلم واجب است یا مستحب؟ خب اینم تکلیفش من جدا می‌نویسم برای اینکه بحث همه ابعادش روشن بشه، بعضیش جوابش خیلی زود معلومه. خب عمل به علم برای شخص واجبه یا مستحبه؟ این تابع اینه که مفاد علمش چی باشه، اگر و اینکه خود او مصداق واجبه یا مصداق مستحب بشه، این تابع اون جهته. اینکه در روایات داره که عمل به علمش بکنه، در خود روایات هم ما دو دسته روایات داریم، توجه کردید؟ اگر دقت بکنید در خود آیات و روایات ما دو دسته داریم. بعضی از آیات و روایاتی است که مذمت میکنه یا وعده عقاب داده یا تعبیرهایی مثل تعبیرهای فمثل و کمثل کلب داره، افرایت من اتخذ الهه و هوا و عدل الله علی علم، و در مورد بلعم باورا در دو جای قرآن داره که تعابیر خیلی تندی داره، یا مثلا و که مثلا الذی یحمل اسفارا که باز راجع به عالم بی عمل هست و عرض شود که و خیلی از روایات دیگری که در اینجا میتوانید ببینید دیگه. خب این یک دسته روایاتی که وعده عقاب میده و بخشی از روایات هم هست که ترغیب میکنه به عمل به علم. این دو روایات دو دسته که دو طایفه رو بعد تو همین باب میتونید پیدا بکنید، هم در آیات قرآن هم در روایات، یک دسته که مذمت میکنه و وعده عقاب میده و عتاب آلود صحبت میکنه به عالمان بی عمل، به یک دسته هم که مطلقه ترغیب میکنه. ببینید این یک جهت که دو دسته ما آیات روایات داریم، من مصادیقش رو دیگه نمیگم، خودتون تو اینا میبینید. بعد اونی که حالا در پاسخ این بایستی گفت اینطوره که اگر اون علمی که او فرا گرفته است و آموزش میدهد با جزء تکالیف الزامی او باشه، طبعا عمل به علم هم در اونجا خب معلومه دیگه جزء تکالیف الزامیشه، و اگر جزء تکالیف الزامیش نباشه اون وقت طبعا جزء همون ادب استحبابی میشه. یعنی اینکه این استحباب داره یا وجوب داره این وظیفه و ادب، این تابع نوع تکلیفی است که و نوع اون علمی است که او یاد داره و یاد میده. نه مقدمه نیست، یک ادبی است که باید همراه اون باشه، منتها این بایدش در یه جایی الزامیه، در یه جایی عرض شد که چه هست. در واقع عرض شد که این به لحاظ تکلیف شرعیه، اما اونی که در این موارد مورد توجه هست یک ادب، توجه کردید، یک ادب در حقیقت. خب حالا اینو من اونم جواب نمی‌دم. پس این جوابش اینه که این حکم تابع نوع علم و تکلیف شخص که گاهی واجب و گاهی مستحب. مثلا عمل به علم
با خود تکلیف
چی؟
عمل به علم
نه همونه دیگه،
و
همون عدله رو میگه. منتها ببینید این به لحاظ سوال فقهیش اینطوره، ولی نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که عمل به علم یکی از حیث این که داره تکلیفش رو عمل میکنه، خب این از عدله دیگه معلومه که این تکلیفش چیه، باید عمل بکنه یا مستحبه. اما اونی که روایات در باب معلم میگن این یه بُعد تربیتی و آموزشی و تعلیمی داره، این حیثش جدا هست از اصل اون عمل به وظیفش. یعنی از حیث این که اون معلمه و این یک تأثیر تربیتی داره، داره تأکید میکنه به این که از شود که عمل بکن به علمه. این همون جهت عالم و معلم میگفتیم دیگه. ببینید یه وقتی هست که در حقیقت ما اینجا سه این شخصی که معلمه اینجا سه تا عنوان داره در اونجایی که داره علوم دینی و اینها رو یاد میده. یکی عنوانش اینه که یه مکلفه، یک عنوانش اینه که عالمه، یک عنوانش هم این است که یک عنوانش هم اینه که معلمه. خب این که این شخص باید به از شرط که به تکالیفش عمل بکنه، خب این تکالیفش تکالیف واجب و مستحب داره، واجب و مستحب داره، و از شرط که ترکش هم حالا اگر حرام بشه ترکش رو بر الزامی میشه و همینطور. یکی هم از حیث اینه که عالم که هست یک تأکیدی شده بر اینکه به اون تکالیف عمل بکنه، یعنی همون تکلیف واجب و استحبابش برای عالم میشه مؤکد. اون روایاتی که و برای معلم این اشد و تأکیدن و اکثر و تأکیدن میشه، در حقیقت شما این شخص مکلف مثلا خواندن نماز این برای او واجبه، به معنی مکلف. این که نماز از شبت که با خضوع و خشوع بخواند، این یک استحبابیه که در اونجا، این برای او هست از حیث یک مکلف که مقدمتان هم باید بره اینا رو یاد بگیره. ولی وقتی که عنوان عالم و عالم دینی پیدا کرد، همون تکالیف برای او با یک ضریب بالاتری مقرر میشه. یعنی عمل به علمش که میگن یک تأکید بیشتری روی همون تکالیف میاره، تابع نوع تکلیفش هم هست. اگر واجبه برای او ثواب بیشتری داره، به تأکید بیشتری شده. اگر مستحبه برای او استحباب مؤکد داره، به تأکید بیشتری شده. و همین شخص وقتی که معلم میشه، یعنی در صدد یادگیری دیگران، یاد دادن و آموزش به دیگران برمیاد، اون وقت این اون تکالیفی که عادی دیگران دارن و عالم خود مهمتر مورد خطابش هست، برای او با تأکید بیشتر و به صورت تصاعدی و تأکید بالاتری فرض میشه. البته این تابع فرض که میشه، یعنی اگه واجبه واجبه خیلی مؤکد میشه، اگر مستحبه مستحبه خیلی مؤکدی میشه. اون حالا نه، اون همون میخوام بگیم اون عرض میکنم. پس بنابراین ما عرض شود که ادله ای که میاد تکالیفی رو واجب یا مستحب میکنه، اونا اطلاق داره از جمله این معای معلم هم رو میگیره. این اطلاق همون ادله ای که میاد میگه که یا الذین آمنوا اقیموا الصلاة اوفوا بالعقود چیش اینها، همه این اطلاقات این شخص هم رو به عنوان عهد المکلفین میگیره. این در اونجا تکالیف. بعد ادله‌ای که میاد میگه عالم از شرط وظیفه دشوارتری داره، باید به علمش عمل بکنه و امثال این با این میاد همون را با همون کیفیت مورد تأکید قرار میده که میگه به علمش عمل بکنه، به علم خود عمل کند. همون تکالیف پایه که برای همه هست برای او میاد مؤکد میشه با همون کیفیت ها. یعنی اگه واجبه برای او مؤکد وجوب تأکدی پیدا میکنه، اگر مستحبه مستحبه تأکدی و حرامه حرامه تأکدی و همینطور. و ادله دیگر که دسته سوم از ادله بود و قبلا هم توضیح دادیم، اون روایاتی که برای معلم میگه برای او این تأکد رو افزایش میده، میگه این تکالیف با همون کیفیت اینجا تأکد بازم بیشتری داره. چراش هم معلومه که این بار در واقع تربیتی و اثرگذاری داره، برای اینکه این معلم، معلم علوم الهی و علوم دینی، وقتی که عمل بکنه هم فرایند یادگیری بهتر محقق میشه و جلوی بدآموزی و اینها گرفته میشه و احیانا مصالح و مفاسد دیگری که داره. از لحاظ مصلحتی این تأکدی که در اینجا و اینجا هست یک مصلحتش به خود شخص برمیگرده، اینکه کسی میداند و همه زوایای مسئله رو میدونه و در صدد آموزش برآمده، اگر عمل نکنه اصلا یه نوع قساوت میاره. این برمیگرده به خودش، یک فلسفشه که فلسفه اخلاقی و تربیتی به نسبت خودش داره. فلسفه دومش در ارتباط به تأثیر دیگری، که اگر این عالم و معلم به دانش‌های خودش عمل بکنه و پایبند اون معارف و معلومات خودش باشه، هم آموزش رو تحصیل میکنه و هم چون اینا یک آموزش علوم الهی و دینی، یک فلسفه تربیتی داره دیگه، هم اون تأثیر روحی و نفسانیش رو تقویت میکنه. این تحلیل تربیتی این روایات در واقع. پس بنابراین ما یک بحث در واقع به نوعی فقهی اینجا داریم که میخوام بگیم که این تأکیداتی که در اینجا آمده و در اینجا آمده، این تأکید است نسبت به همون تکالیفی که در مورد شخص داره، یعنی علومی که داره، که اون علوم گاهی مشتمل بر تکالیف واجبه، برای اون میشه مؤکد یا اکثر تأکید. اگه مستحبه برای این میشه مؤکد، برای این میشه اکثر تأکید و هاکذا. این یه بحثه. یکی هم این که حالا فلسفه تأکیدی که در این دو جا انجام میگیره، دو فلسفه داره، یه فلسفه نفسی و روحی برای خود شخص داره، یک فلسفه تربیتی به نسبت دیگران داره که اگر عمل بکنه تأثیر گذار خودش کمال پیدا میکنه و تأثیر گذاریش ارتقا پیدا میکنه، و اگر او عمل نکند هم خودش مبتلای به قساوت میشه و هم این که موجب کاهش درجه اثرگذاریش میشه. بله؟ بله 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 زو گفتیم دیگه عامه دیگه، همه اینا رو میگیره. اون وقت پس بنابراین عمل به علم اگر سوال بکنید که واجب است یا مستحب، ما میگیم این تابع اون تکلیفه که برای عالم و معلم، همون تکلیفی که در این علم او وجود داره، همون تکلیفی که مورد او مورد اطلاع اوست و مصداقش هست برای او واجبه به عنوان یک شخص، حالا که شد عالم و معلم تأکد پیدا میکنه، و اگر مستحبه برای او همون هست منتها تأکد پیدا میکنه. جواب سوال
عدم عمل به علم و شما فهمت استحقاق عباب داره.
حالا این نسبت به اون گفتیم که دو طایفه با روایات داریم در باب عمل به علم، دو طایفه روایت در باب عمل به علم. یک طائفه که در واقع لحن و مفاد ترغیبی داره، و اونایی که لحن عتاب آلود و مؤاخذه‌ای داره، عتاب آلود داره به عدم به علم. اونی که ما در اونجا میگیم این لحن ترغیبی، در واقع اون مربوط به این بحثه که میگه عمل به علمش بکنه، این ادب اوست، این وظیفه اوست. خب این که عمل به علمش بکنه، این بعید میدونیم اینا همه مناسبات حکم موضوع و قرائن لبی است، بعیده که بخواد بگه برای عالم و معلم اونی که برای دیگران مستحبه حالا برای او واجب بشه یا مکروه برای او حرام بشه، اینو نمیخواد بگه. پس چون این رو میدونیم نمیخواد بگه، در واقع داره همون حکم پایه را که در حوزه علم او قرار گرفته اون رو داره مورد تأکید قرار میده. چرا؟ اون اگر دلیل خاص داشته باشیم چرا؟ میگه وقتی که حاکم شد یا چی شد، اینه عنوانهای ثانوی ممکنه پیدا بشه که برای او یا به عنوان اولی یا عنوان ثانوی برای او یه تکلیف واجب یا حرامی پیدا بشه، مثل اینکه مثلا مختصاتی پیامبر و ائمه داشتن، مختصاتی هم ممکنه مثلا حاکم و امیر داشته باشه. حاکم مسلمین زندگیش رو مثلا خب جای احتمالاً حکم الزامی باشه، زندگیش با زندگی متوسطی به پایینی باشه، مثلا این وظیفه یا حاکمه، توجه کردید؟ اون دلیل خاص میخواد. اونی که اینجا آمده، ما از این طایفه اول نمیتونیم استفاده بکنیم که حکمی که برای دیگران مثلا استحبابه برای او بشه وجوب، نه، این همون تأکد حکم رو میاره با همون کیفیتی که داره. خب میاد در قسم دوم، اون جایی که میگه ترک علم موجب مثلا عقاب و امثال اینها میشه. اینا قاعدتا با مناسبات حکم موضوع باید بگیم که و قرائن لبی باید بگیم که مخصوص به تکالیف الزامیه، یعنی عالمی به علمی که داره و بایدن به او عمل بکنه، تکلیف داره، الزام داره، باید عمل بکنه، اگر عمل نکنه عقاب میشه. اما اگر استحبابیه خب عمل نکنه، بعیده که این روایات اطلاق داشته باشه و مثل مستحبات و تکالیف ترجیحی را هم در بر بگیره. در حقیقت این ببینید روایاتی که ترغیب میکنه بر عمل به علم، ترغیب بر عمل میکنه با اونی که لحن اطاق آلود بر ترک علم داره، این دو دسته است. خود این دسته دوم دو قسمه، یک عده در بعضی به مفاسد ترک عمل به علم اشاره میکنه، بعدی وعده عذاب میده. ببینید اونجا که میگه اذله الله علی علم افرئیت من اتخذ الهه هوا و ازله الله علی علم، اون داره وعده عذاب میده. این قسم وعده عذاب این اختصاص داره به اونجایی که تکالیف الزامی داره، وظایف الزامی داشته. حالا این وظایف الزامیش از حیث یک مکلف عام یا از حیث مکلف خاص به خاطر شرایط خودش الزامیاتی داشته. خب مثل اون چیزی که برای حاکمه، برای عالمه، یه الزامیات خاص خودش داره، این مربوط به اونه. اما یه چیزایش هم هست که به مفاسدی اشاره میکنه. مثلا میگه که ان العالم اذا لم يعمل بعلمه، مثلا روایت 68 در همین بابه، زلت موعظته عن القلوب کما یزل المطر عن الصفا. خب این در واقع میگه که اثر نداره این کارش، ممکنه داره موعظه به تکالیف استحبابی میکنه. خب این یه فلسفه تربیتی رو داره بیان میکنه، میگه آدمی که علومی رو داره میگه که سر و کارش با عمل و زندگی اخلاقی و معنوی انسان هاست، ولی خودش التزام نداره، این زلت موعظه تو عن القلوب، بی‌ارزش. این فلسفه تربیتی رو داره ذکر میکنه، یه در روایات اینطوره. و اما یه عده داره که مثلا عرض شود که لم یجد، بله، کسی که عرض شود که یا اون مثل الذی یعلم الخیر ولا یعمل به مثل السراج یضیء للناس و یحرق نفسه، اونم باز همینطوره. اما روایات هم داریم که بعد عذاب داده، میگه که لم یجد عرف یا عرف الجنه، بوی بهش رو نمیشنوه. خب اون معلومه که در تکالیف الزامیه. بنابراین این اشارت که مطلبی که حالا در این جنبندی با توش توجه کرد، اولا اینکه این روایاتی که در باب علم و ترغیب و عمل به علم اومده، بعضی حالت ترغیبی و اینها داره، بعضی حالت عتابی و اینها داره. اون قسم اول، قسم دوم باز تقسیم میشه به این دو قسم. اون قسم اول در حقیقت داره تأکد تکلیف پایه را برای او ذکر میکنه. اون میاد برای عالم اولا و در درجه بالاتر برای معلم همون تکالیف پایه را داره تأکد میبخشه، به خاطر دو فلسفه، یه فلسفه نفسی و روحی خودش، یک فلسفه هم فلسفه تربیتی و اثرگذاری در دیگران. این حاصل کلامش. اون روایاتی هم که لحنه مؤاخذه‌ای و عتابی داره، اون باز دو قسمه، بعضی به مضرات اون اشاره میکنه که در همین دنیا در واقع میگه این بی اثره، نمیدونم چیه، کجا. خب این درش باز حرمتی نیست و مطلقه. اما اونهایی که این قسم سومه، عذابی بر ترک علم بیان میکنه برای عالم، این دیگه چون داره وعده عذاب میده، این با مناسبات اون موضوع و قرائن لبیه اختصاص داره به تکالیف الزامی، یعنی به اون علومی که در حوزه تکالیف برای او هم یک تکلیف الزامی میاره. این شکلیست که اینجا باید شکر. پس اون روایات قسم اول اطلاقش محفوظ میمونه، اونا که داره ترغیب میکنه عمل بکنه به علمش چی کجا اونها اطلاق داره و اثرش هم همونیست که عرض کردیم. اینم قسم دوم، یعنی اونی که مفاسد و مضراتش رو میگه ولی کار به عذاب نداره، اینم باز اطلاق داره. و قسم سوم و طایفه سوم که روایاته که وعده عذابی میده برای ترک علم، عمل به علم، این اختصاص داره به تکالیف الزامی. و الا این عقل نمیپسنده که او اگر یه تکلیف استحبابی و رجحانی داره، حالا عمل هم نمی کنه، توجه کردی؟ خب داره ولی اون رو یاد میده به دیگران. خب این درسته که این عذاب نمیشه، اون روایت عذاب اینو نمیگیره. چرا؟ البته اون روایاتی که ترغیب کرده و چی کرده، یا اونهایی که مفاسدی برای ذکر میکنه که به نحوی یه نوع کراهتی ازش بیرون میاد، این درسته. بنابراین از فقهی ما اگر بخوام چه بکنیم، اینه که از شبت که فقهی یکی حکم اینه تأکد حکم از شبت که حکم عالم و معلم، چون حکم وجوبی شده تابع نوعشه عالم و معلم، یک حکم. اون دومی هم از شبت که در واقع کراهت و
معبودیت کراهت ترک عمل هست. این قسم در واقع حرمت ترک عمل هست، ترک عمل به علمه. اون دو قسم اول این قسم و این حکم اطلاق داره در همه تکرار، همه اون جایی که داره علمی یاد بده از علوم دینی که با او هم ارتباط داره اطلاق داره. اما این قسم سوم در تکالیف الزامی اوست، در تکالیف چی نمیاد؟ به خاطر مناسبات و موضوع و قرائنی که بهش اشاره کردیم. خب اینم از نکات مهم و چیزی که اینجا داده. یک جهت دیگری هم که اینجا باید بهش توجه بکنیم، نال و همه نکات دقیقیست که بعد دیگه باید هم فکر بکنیم به واردش رو ببینیم به کار بکنیم. بله
کراهتی فهمده
کراهت فقهی
یا اخلاقی؟
نه کراهت فقهیه. نه ما اصلا اینجا هرچی میگیم فقهی داریم میگیم، اخلاقی به اون معنا که نمیم. و میدونید همه موضوعات اخلاقی که تو کتاب اخلاقیه، همونطور که در مقدمات بحث گفتیم، همه اینها از نگاه فقهی باید مورد بحث قرار بگیره. من اینجا این نکته رو عرض بکنم، تا به حال به این چی توجه نداشتم، یعنی دیده بودم بارها، ولی ببینید ما اصلا اشکالاتی که ما در تاریخ فقهمون داریم اینه که اومدیم خیلی از مسائل مهم اخلاقیه که با خودمون سر و کار داره، با تعلیم و تربیت سر و کار داره، اینا رو بنوانی که حالا بحث‌های اخلاقی گذاشتیم کنار، در حالی که اینا همه تکلیف داره، یا واجبه یا مستحبه، و گاهی هم اثرش و ارزشش بالاتر از خیلی از اون چیزهای دیگری است که در ابواب دیگر فقهی کسی میخونه. حالا خیلی جالبه که مرحوم شهید ثانی خیلی اون در همین صفحه 57 در ذیل همین عمله به علم اینجوری داره که ولل عالمه عرض شود که بله بله بگه ضروبون آخر من الوظائف فإن الاعمال الواجب علی فضلا عن غیر الواجب علی غیر منحصرت فی ما ذکر بل من الخارج عن الابواب التي رتبها الفقها ما هو اهم و معرفه. خارج از این ابوابی که در فقه موجود ما هست چیزهای مهمتری و معرفت و اوجب و المطالبه بهی و المناقشه علیه اعظم و هو تطهیر النفس عن الرذایل الخلقیه من الکبر و ریا و چی مما هو مقرر فی علوم تختص به و حراست اللسان عن الغیبه و النمیمه و کلام ذی اللسانی و همینطور فإن لها احکاما تخصها و ذنوبا مقرره فی محالها لابد لكل احد من تعلمها و امتثال حکمها و هی تکلیفات لا توجد فی کتاب البیوع و الاجارات و غیرها کتب الفقه. ولی در واقع ایشون با توضیحی که میدن میگه اینا همه حکم داره، تکلیف داره و باید اون تکالیف و احکام را انسان به دست بیاره که در واقع بخشی از اونها تو همین مباحث ما مورد توجه قرار گرفته و یه بخشش تو اون کتاب فقه و اخلاق که غیر از فقه و تربیه با بحث بشه که انشاءالله در مکاسب محرمه ما به جاش که برسیم به اون بحث هم خواهیم پرداخت. این هم از شاید که یه جهت دیگه که حاشیه که اینجا رفتیم. نکته دیگر هم در اینجا و جهت رابعه در اینجا، جهت رابعه از شاید که این است که عمل به علم اگر ظاهر اولیش بخوایم بگیریم، باید بگیم علمی که مستقیم با عمل ارتباط داره. توجه کردید؟ مثل این که نماز و روزه و حج و زکات و نمیدونم انفاق و یا همون مسائل اخلاقی که مستقیم با من سر و کار داره، اینا که یاد میده باید خودش هم عمل بکنه. ولی یک علمهایی هم داریم که علوم پایه عمله، مثل علم معرفت الله، توجه کردید، شناخت قیامت، معاد، خدا، اوصاف خدا و امثال اینها. بنابراین علومی که علوم همون علوم در واقع دینی و اونها که محور بحث اینجا، بعضی مستقیم مرتبط با عمل است، مرتبط با عمل است، مثل همین اون چی که در فقه و اخلاق میاد، و بعضی غیر مستقیمه و غیر مستقیمه جزء معدات و ممدات و پایه ها و بنیاد های علوم اولی، مثل اون چی که در این در اخلاق و فقه، اونم در کلام و معارفه، اینم مثل کلام و معارفه، اون چی که در کلام و معارف الهی میاد که کلام به معنی العام همه اونا رو میگیره. شناخت هایی که از شاید که مستقیم قواعد اخلاقی یا قواعد فقهی نیست که تو عمل خود معلم و عالم هم میگیم تأکد پیدا میکنه که باید ملتزم به اونها باشه، بلکه شناخت خداست، معرفت الله، معرفت علم خدا، قدرت خدا، احاطه خدا بر عالم و امثال اینها، چیزهایی که بنیاد عمل انسانه، پایه حرکت و تکامل انسانه، ولی مستقیم عمل نیست. خب این روایات بلون که تعبیر و عمل به علم داره و امثال اینا، ابتدا ممکنه ذهن آدم بره به سمت این که یعنی علمی که با عمل سر و کار داره مستقیم، ولی حقیقتش اینه که اگر در قرائن و شواهد موجوده در این روایات کسی دقت بکنه، میبینه که از شبت که با اون علوم پایه هم سر و کار داره. من ازداد علما ولم یزدد خشیتا من الله، این قطعا یک مصداقش اینه که علم الهی و فلسفه الهی رو بخونه ولی در اون خشیت ایجاد نشه. میخوام بگیم عمل به علم یکی عمل جوارحیست، یه قسمشه، یک عمل جوانهی، حالا اون تولید اون صفات اخلاقی است، یک نوعش هم اون ساختن شخصیت و از شبت انگیزه دار شدن و شکلی شخصیت بر اساس اون شناخت به خدا و در واقع ترتب آثار عملی است بر اون معارف دینی و علمی که نسبت به توحید و خدا و امثال اینها هست که در واقع بله، یعنی در واقع ما یک نوعی از این علوم هست که با تربیت در ساحت‌های عملی سر و کار داره، تربیت اجتماعی، تربیت نمیدونم سیاسی، این امثال این هاست، ولی یک نوع از علومی که در واقع با یک نوع رشد و کمال عقلانی سر و کار داره یا رشد و کمال اخلاقی سر و کار داره. اون چی که با رشد و تکامل شخصیت انسان مرتبط باشه مقصود این روایاته، یعنی عالمی که داره علوم الهی و دینی را آموزش میده و تو این فضا قرار میگیره، به علوم خودش چه در حوزه رشد عقلانی و شخصیتی، چه در حوزه رشد اخلاقی یا اون تربیت عملی و فقهی و نمیدونم اینها، باید توجه بکنه و برای او این مورد تأکده. از شاید که در روایات که شما مراجعه بکنید ببینید که فضا این فضاست و همه اونها رو میگیره. بله بله، اونم رو میگیره و شواهد زیادی هم در این روایات هست که ملاحظه میکنید. همین عمل به علم در واقع عمل فیزیکی خارجی اونجوری مقصود نیست، یعنی ترتیب اثر بر علوم، این که تحت تأثیر علوم خودش قرار بگیره، بی تفاوت از کنار اونها عبور نکنه، این مقصوده، نه عمل فیزیکی که گفته علمش اینه که نماز باید اینجوری خونده بشه حالا بره همجوری نماز رو بخونه، نه، علمش که این است که خدا اینطور است، احاطه داره، علم داره، نمیدونم مراقبه چی هست، عمل به این علم معناش اینه که اینا در وجود او اثرگذار باشه، از کنارش مثل کل حجر فی جنب الانسان نباشه که اینو همینجوری تو ذهنش گذاشته و عمل رو توی شخصیتش یه جور دیگه ای هر شاد که بله. بعضی جام داره که مثلا بینید تعبیر همیشه هم عمل نداره، داره که رجلون آخذون به علمه. یکی از شواهد این مسئله اینه که بعضی جا داره عمل که به نظر میاد عمل اونجا معنای عام داره، بعضی جاها شاهدش هم اینه که بعضی جاها داره آخذون به علمه. اخذ به علم یعنی تحت تأثیر او قرار گرفتن، توجه به او کردن، نه اینکه عمل فیزیکی اونجوری. یا تارک علم داره، ترک علم یعنی بی‌اعتنایی به او، اونو بذاشه کنار، توجه بهش نداره. پس این عمل اینجا معنای مطلق و عام می‌داره، مقصود عمل فیزیکی اون معنا نیست. از جمله شاهدهاش هم اینه. عرض شود که بله بله ببینید بله بله نه تا حدش قهدی هست، نمیتونه اون چی بکنه، ولی بخش زیادش واقعا در حوزه اختیار انسانه،
فرابش در حوزه اختیاره، ولی اینکه به تحصیل
نه 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 قطعاً. حالا یک درجه
میتونه نترسه خود به خود میترسه،
بله بله، یعنی اصلا انسان موجود عجیبی است که حتی در خودش میتونه تولید ترس بکنه. شما یکی که مثل کسی مثل ما، من حالا میگم که خب روزها و سالها برش گذشته، هیچ بار یک سحری، عشقی، ترسی، چی درش پیدا نشده، همه اینا خونده میدونه، ولی میتونه دم همه اینا رو واقعا مبدلش بکنه به عشق سحر. این میتونه، یعنی بشین این خوندن و استدلال و گفتن یه چیزیست، ولی اینکه خود رو در معرض تابش واقعیت اون قرار بده چیز دیگه ایست و این اختیاریه.
اون توجه،
اون تمرکز بر مسئله، اون چیز دیگه ایست. خب خود ما هستیم دیگه، داریم همین الان ما داریم همین رو میگیم، ولی من تمام تلاشم الان اینه که حرفا رو دستبندی بکنم، استدلالش رو درست بکنم، نظمش بدم، ترتیبش کنم، ولی تلاشم این نیست که خودم از این بهره ای ببرم. این امر اختیاری است و عمل به علم معنای عمل فیزیکی نیست، یعنی آخذون به علمه، یعنی متأثرون عن علمه الالهی. اینه شواهدی هم داره که حالا بعدم میبینید دیگه. صلی الله علیه و آله. بله بفرمایید. نه نه میخوام اونو توسعه بدیم، قابل عمل باشه به معنای عام، یعنی مرتبط با سعادت انسان باشه ولو غیر مستقیم.